أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در وجوهی بود که بعد از اثبات مرحوم آخوند این که امر موضوع بر وجوبه، وجوهی که استدلال شده بود یا استدلال میشد به اونها بشه بر قول مخالف، که از جمله این بود که وضع امر برای اعم از وجوبه و استحباب. وجه سوم تشکیل قیاسی بود از صغرای این که مستحب طاعت محسوب میشه و این که هر طاعتی فعل مأمور بهه، که نتیجه این باشه که فعل مستحب با فعل مأمور به مسابق باشه. این گونه ادعا می شد که فعل مستحب اگر بنا بشه فعل مأمور به باشه بر اساس قیاس شکل اولی که تشکیل شد از صغرای این که فعل مستحب طاعته و کبرای این که هر طاعتی فعل مأمور بهه، نتیجهش اینه که فعل مستحب اگر مأمور بهه پس امر در مورد استحبابم صادقه. این تقریب استدلال بود. مرحوم آخوند قدس سره از این استدلال جواب فرمود به این که کبرای قیاس که فرمودید هر طاعتی فعل مأمور بهه، اگر منظور اینه که هر طاعتی فعل مأمور به حقیقی است، کبرا رو قبول نداریم. چرا که ما مستحب رو به این معنا مأمور به حقیقتاً نمی‌دانیم. مستحب مأمور به حقیقتاً نیست، ولی اون مطلوبه. اما مأمور به حقیقی و وضعی اونیه که مطلوب به طلب غیر استحبابی باشه. پس اگر منظورتون از مأمور به در کبرا اونچه حقیقتاً و لغتاً و وضعاً برش اطلاق مأمور به میشه، کبرای این که هر مأمور بهی، کبرای این که هر طاعتی مسابقه با مأمور به بودنه رو قبول نداری. چون بعضی از امور که طاعت هست مثل فعل مستحبات، اما مأمور به وضع و حقیقت نیست. و اگر منظور اینه که هر مأمور به هر طاعتی فعل مأمور به، ولو مأمور به استعمال مسامحی عنایی مجازی، ولو مأمور به حقیقتن نباشه، هر طاعتی که شامل مستحبم هست فعل مأمور به، نه مأمور به حقیقی فقط، ولو مأمور به بالمجاز. درست کبرا درسته، قیاستون درسته، ولیکن این قیاس مفیده اثبات وضع امر بر اعم از استحباب نشد. نتیجهش این نیست که امر استحبابی هم فعل مأمور به حقیقتا، بلکه میتونه فعل مأمور به مجازی باشه و مأمور به مجازی بودن استحباب اثبات وضع امر برای استحباب رو نخواهد کرد. پس بنابراین با این وجه هم نشد اثبات کرد که امر وضع بر اعم از وجوب داره. این پایان کلام مرحوم آخوند قدس سره در امر سوم. در نتیجه مرحوم آخوند قدس سره،
یعنی اصلا این کسایی که تمسک کردن اینو خواستن به عنوان اماره دوباره بر همون تعادل و انسواق بگیرن، یا واقعا میخوان به یه امر عقلی برای اثبات وضع تمسک
کنن؟ اصلا اثبات وضع رو نمیشه امر عقلی، این لامحال مردش باید به همون اثبات وضع بر اساس فهم و تبادر و حمل و اینا باشه. ولذا میگن فعل مأمور بهه، یعنی مأمور به ما له من المعنى الوضعی اللغوی الارتكازی دیگه، و الا اینطور نیست که مأمور به یک امر عقلی باشه. مأمور به و امر، یعنی عنوان مأمور به امر لغویه. به چه چیز مأمور به میگن؟ آیا به واجب فقط مأمور به میگن یا به مستحبم مأمور به میگن؟ ولذا این وجوهی که در کلام این قول مخالف در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده، همه مردش به اثبات لغت بر اساس استعمال یا ارتکاز معنا به حسب فهم لغوی باید باشه. یعنی تقریرات مختلف از وجوه استعمال امر در موارد متشتت. وجه اولش این بود که میگن امر ینقسم الی الاستحبابی و الوجوبی. خب امر ینقسم الی الاستحبابی و الوجوبی، منظور این امر عقلی که نیست، یعنی امر به حسب ما له من المعنا لغتا ینقسم. بله، اون وجه دومی که ذکر شد اصالت به اصطلاح مجاز، در حقیقت این مردش، یعنی اصالت الحقیقی که ادعا شد که امر استعمال میشه در وجوب و در استحباب هر دو، شک داریم که آیا در استحباب هم حقیقته. اصالت الحقیقه از باب دوران امر بین به اصطلاح اشتراک و مجاز، که انه اشتراک مقتضای اصله و این که بخواد مجاز باشه در استحباب خلاف اصله. این خودش وجه مستقل دیه. ولی وجه اول و سوم مردش در حقیقت به اثبات لغت بر اساس ارتکاز معناست. نه، این قائل یعنی تبادر رو به کار نگرفته دیگه. چون که شما از کجا میگید مأمور به حقیقیه؟ قصد امر میکنه. خب قصد امر مجازی هم میشه کرد، یعنی قصد طاعت. قصد امر یعنی قصد شما وقتی نماز میخونید قصد عنوان امر میکنید یا قصد انجام خواسته مولا میکنید؟ قوام قصد قربتتون به اینه که بگید خدایا نماز میخونم به خاطر حمزه و میم و را، یا ما ینطبق علیه عنوان الحمزه و المیم و را، که اگر اسمش حمزه و میم و را نبود، به جاش ف و ر و میم و الف و نون فرمان بود، دیگه قصد قربت نیست. خب تحصل این که حرف مرحوم آخوند قدس سره رو ادعای وضع امر، یعنی ماده امر و مفهوم این ماده بر وجوب بود، و اینکه دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق نیست یک، و اینکه وجوب در مورد امر این وجوب مجعول است دو، امر عقلی نیست، و استفاده وجوبم بر اساس ظهور است، ظهور مستند به وضع سه، نه بر اساس اصل احتیاطی که گفتیم. اون اصل احتیاطی که عرض کردیم اون معناش اینه که معشک باید آثار وجوب رو مترتب کرد، نه از باب ظهور و دلالت، بلکه از باب حکم اغلا به احتیاط. منتها حکم اغلا به احتیاط یه وقت حکم عامه، مثل اونی که مرحوم سعد میفرماد حق الطائه. یه وقت این حکم محدودتره، مثل اونی که اخباری ها میگن وجوب احتیاط در خصوص شبهات تحریمیه. یه وقت اینه که حکم عقلا اخصه، مثل این که تحقیق اینه که در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد. این که اگر شک دارم نمیدونم این بیابون بی آب و علف من برای وضو برم آیا دسترسی به آب دارم یا نه، خب باید فحص کنم دیگه. فقها میگن همجا سر جا بیشینم و تیمم بکنم بر اساس اصل براءت از وجوب وضو معذور نخواهم بود. این وجوب فحص یعنی وجوب احتیاط. و الا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، فرضش اینه که اگر آب دارید به حسب ثبوت، اگر آب دارید فاغسلوا، اگر آب ندارید تیممو، اما شک دارید آب دارید یا ندارید. دلیل نسبت به فرض شک هیچ تعرضی نداره، شبهه مصداقیه اون دلیله. ولی بنای عقلا بر اینه که در موارد شک در قدرت باید فحص کرد، یعنی احتیاط. حالا ممکنه کسی در مقام بگه بنای عقلا اینه که در موارد صدور امر و فرمان و دستور اگر ندانیم این دستور الزامی است یا استحبابی باید احتیاط کرد. کما لعله یلوح من بعض الکلمات، بعضی از کلمات، ولو بعضی از کلمات، مثل نائینی منظورشون این نیست، خلط و خبط نشه براتون این قضیه. حالا مثل مرحوم ایروانی تصریح میکنه اصلا به این که این وجوب عقلی اصلا مجعول شرعی نیست، نه اینکه مجعول ارادش مشکوکه. فرق بین این دو، یعنی بین وجوب عقلی که ذهب الیه محقق نائینی و محقق ایروانی و وجوب احتیاطی که اشاره کردم، فرق بین اصالت الحظر قدمایی و اصالت الاحتیاط اخباریه. بعضی اینا رو با هم یکی میگیرن، میگن این که اخباری ها اصالت و نمیدونم احتیاط، یعنی همون اصالت الحظری که تو کلام شیخ طوسی، به نظرم شیخ طوسی هم قائل به این باشه، قائل به اصالت الحظر باشه، تو ذهنم اینجوره. توقف میکنه که نتیجهش با همون اصالت الحظر بعید نیست یکی بشه. خب اصالت الحظر ربطی به اصالت الاحتیاط نداره، اصالت الاحتیاط مال مورد شک در مقام اثباته، یعنی اونجایی که نمیدونیم شارع جعلی کرده، نمیدونیم جعلش حل یا حرمت، خب گفته میشه باید احتیاط کرد. اما اصالت الحظر مال مورد شک در جعل نیست، شارع هیچ جعلی نکرده، اونجایی که شارع جعل نکرده نه حلیت نه حرمت، عقل میگه باید در این مورد چه کار کرد؟ میگه باید اجتناب کرد به حسب حکم سقوطیشون، تصرف فی ملک الغیر حرام مگر جعل ترخیص بشه. شما اگر رسیدید در یه خونه یه کسی باز بود، اون صاحب خونه نه اذن داده نه منع کرده از دخول خانه، خب اینجا دخول اون خانه ممنوعه. چرا؟ لاصالت الاحتیاط؟ نه، اصلا جعل، نه منع کرده نه اجازه داده که بخواد نوبت به احتیاط برسه، بلکه به خاطر اینکه هیچ کدوم اگر از اون محقق نشده، تصرف در خانه او تصرف در سلطان اوست. و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خلاصه نباید بین این مطالب خلط بشه. مرحوم آخوند قدس سره بعد از آنی که اینو فرمود و تقریرش هم گذشت، دیگه ابهامی باقی نذاشته. ولیکن در مقام، در قبال این مبنای مرحوم آخوند قدس سره، سه احتمال دیگه وجود داره به تفصیلی که قبلا بهش اشاره شد، که دو احتمالش حداقل قائل معتنابهی هم داره. احتمال اول این که دلالت امر بر وجوب بر اساس و بپذیریم دلالت امر رو بر وجوب، ولیکن این دلالت گفته میشه بر اساس وضع نیست، بلکه بر اساس مقدمات حکمت و اطلاق، کما ذهب الیه المحقق العراقی قدس سره، که ملتزم شده به این که دلالت امر بر وجوب این دلالت اطلاقی و بر اساس مقدمات حکمت، نه دلالت وضعی و بر اساس لغت. یعنی استعمال امر در موارد استحبابی مجاز نیست، اما در این حال ظهور امر عند الاطلاق و عدم القرینه علی الاستحباب در وجوبه. ثمرش کجا ظاهر میشه بعد اشاره خواهم کرد. خواهید دید که اینطور نیست مسئله بی ثمره باشه. این فرمایش مرحوم محقق عراقی. بحث در کلام محقق عراقی تارتن به حسب ثبوته و اینکه اصلاً مقاله ایشان که دلالت امر بر اساس اطلاقه معقوله، تا برسه به مقام اثبات که اثباتر هم واقعه و اینکه دلالت بر اساس مقدمات حکمت نه بر اساس وضع. خوب دقت کنید، چون از بعضی از کلمات برمیاد اصلا کلام مرحوم عراقی که انه باید گفت معقول نیست. با این تقریبی هم که ما اشاره میکنیم، شاید، من نمیدونم کلامی مطرح باشه یا نه، ولی به هر حال تقریب غلط اندازیه، ممکنه به ایجاد مغالطه بکنه. گفته میشه که، ممکنه اینگونه گفته بشه که اصلا معقول نیست قول به دلالت اطلاقی در امر تا اینکه نوبت برسه به مقام اثبات و وقوع. چرا؟ چون اطلاق به معنای سریان و شمول، و این در مواردی قابل تصوره که هم دائره بین ضیق و سعه باشه، مثلا رقبه مقید به ایمان باشه یا شمول داشته باشه نسبت به غیر مؤمنه. اطلاق اقتضای سریان و شمول رو میکنه، ولی در مورد دوران امر بین متباینه دیگه اصلا اطلاق موضوع نداره. اگر امر دائره بین این که این یا مباین این، خب شمولی در کار نیست. منظور از رقبه حیوان یا انسان، اطلاق معنا نداره. منظور از رقبه خصوص مؤمن است یا اعم، اطلاق معنا داره. اما منظور از رقبه، رقبه حیوان یا رقبه انسان، معنا داره. بگید اطلاق اقتضا میکنه که رقبه یعنی انسان. این دوران امر بین متباینه اینه، و اطلاق یعنی شمول در دوران امر بین ضیق و سعه. شمول و عدم شمول، اطلاق مسابقه با شمول و سعه است. و در دوران امر بین متباینه اصلا این موضوع نداره. بلکه این تیکه تو کلام مرحوم امام است، این بلکه ای که عرض می کنم، بلکه اصلا ممکنه گفته بشه مقتضای اطلاق طلب عدم وجوبه. چون اگر امر وضع شده باشه بر جامع طلب، طلب مقید به الزام، این درش ضیقه و محدودیته، ولذا اطلاق طلب اقتضا میکنه عدم تعین وجوب را. پس اصلا معنا نداره بگید اطلاق یقتضی الوجوب، بلکه بالاتر، الاطلاق یقتضی عدم الوجوب، به خاطر اینکه در خود وجوب یک محدودیتی در طلب ایجاد میشه، طلبی که قابل انطباق بر غیر الزامی است محدود میشه به طلب الزامی، و این خلاف اطلاقه. این تصوری که ممکنه به حسب ثبوت در منع از معقول بودن اطلاق و دلالت اطلاقیه امر بر وجوب مطرح بشه ثبوتا، ولیکن حق اینه که این توهم صرفه، و خلط است بین برخی از مصادیق اطلاق و بین حقیقت الاطلاق. توضیح مطلب این که بله، در بعضی از موارد نتیجت الاطلاق سعه و شموله، مثل اعتق رقبتن، نتیجه شمول رقبه نسبت به مؤمن و غیر مؤمنه. اما همه جا نتیجه اطلاق شمول و سریان نیست، گاهی وقتا نتیجه اطلاق تغییقه. نشنیدید مرحوم آخون و غیر آخون فرمودن اطلاق الامر یقتضی کون الوجوب تعیینیاً عینیاً نفسیاً؟ و حال این که اگر وجوب تعیینی نباشه، تخییری باشه، درش سعه است. چرا درش سعه است؟ ولذا اگر دلیل نداشتیم، شک که در وجوب تعیینی و تخییری داشتیم، مقتضای اصل عملی چیه؟ تخییره، علی التحقیق. اگر شک داشته باشیم این وجوب وجوب نفسیه یا غیریه، بالاجماع مقتضای اصل، اصل براءت، اینه که انجامش لازم نیست. چون اگر وجوب وجوب غیری باشه، انما یجب مقدمتن، پس اگر ذل مقدمه واجب نباشه، دیگه فعل مقدمش هم حتما واجب نیست. خب اطلاق الامر یقتضی السعه و شمول، یا اطلاق الامر گاهی یقتضی ضیق و شده؟
امام اونجا جواب بدن که اوغلا چی
میگن؟ حالا اجازه بدید فعلا. بله؟
امام اونجا جواب بدن که اوغلا چی میفهمن؟ واسه اطلاق.
خب اوغلا واسه، پس بنابراین اطلاق شمول نیست. خب میدونم، پس نگید اطلاق باید شمول باشه. اگر اطلاق به یه معنایی که با غیر شمول جمع میشه، فرض این اونجایی که به حکم اوغلا میفهمم ظهوره، گفتم اگر شک کنیم، نه اینکه با وجود ظهور دلیل که ظهور امر یقتضی، نه، اگر برابش وجوب بر اساس اجماع ثابت شده، نه دلالت لفظی. نمیدونم این عمل واجب وجوبش مقدمیه یا وجوبش وجوب نفسیه. خب این در اوغلا اونجا که ظهور باشه دیگه، ولیکن کلام اینه که اگر شک کردم اونجایی که دلیل من بر وجوب اجماعه، اوغلا اگر دلیل وجوبش اجماع باشه، بازم براشون برای اینه که وجوب نفسیه. بله، به لفظ این او اشارت، اما دال بر طلب ولو اشاره، میگه بیار. اما اگر اجماع داریم برای اینکه این واجبه، یکی از واجبات شریعته، اما نمیدونیم وجوبش نفسیه یا غیری، غسل جنابت نمیدانم، بذارید براتون مثال بزنم تا حل بشه، غسل مس میت نمیدانم وجوبش وجوب نفسیه یا وجوبش وجوب غیریه، یعنی صحت صلات هم فقط منوط به غسل مس میته، یا نه اصلا واجب نفسیه، اصلا من نمازم به عهدم نیست، یا نمیخوام نماز بخونم. خب آیا غسل مس بر من واجبه؟ یعنی من اگر غسل مس نکردم تا ظهر غروب شد دو گناه کردم؟ اگر غسل جنابت نکردم و نمازم فوت شد فقط یه گناه کردم. اما اگر غسل مس نکردم تا غروب شد و نماز نخواندم، اگر واجب نفسی باشه دو گناهه، اگر واجب غیری باشه مثل که وضو نگرفتم، منو دیگه عذاب نمیکنن که چرا نماز نخوندی و چرا وضو نگرفتی، فقط عذاب میکنن که چرا نماز نخوندی. پس بنابراین اطلاق همیشه مقتضی سریان و شمول نیست. فقط یکون مقتضیان لشمول مثل اعتق رقبتا، وقد یکون مقتضیان لتضییق مثل وجوبی که اقتضا میکنه نفسیت و عینیت و تعینیت، وقد یقتضی الاطلاق التعین عند الدوران، در دوران هم بین متباینین اطلاق مثل چی؟ شما وقتی که در روایات میشنوید ان زراره، تعین داره بر شما اطلاق زراره، تا نگید زرارت ابن شخص خاصی که غیر اعینه، تعین داره اطلاق زراره به زرارت ابن اعین. ابو بصیر به لیث مرادی، سکونی به اسماعیل ابن ابی زیاد. اطلاق، حالا گاهی هم از این تعبیر میشه به انصراف، این همون عبارت اخرای از همون اطلاقه، این انصراف همون اطلاقه. یعنی اگر مقید نشد زراره به غیر ابن اعین، اطلاق این لفظ، اگر گفتید زراره، اطلاق اقتضا میکنه همون ابن اعین را. این گونه نیست که همه جا اطلاق مقتضی تضییق باشه تا شما بگید این موارد دیگه اصلا اطلاق نیست. و ضابط للاطلاق اینه که هر کجا لفظی بدون زیاده قیدی ظهور در یک معنایی داشته باشه، حالا گاهی شموله، گاهی ضیقه، گاهی تعیّن، این مسابقه با اطلاقه و اقتضای اطلاقه. و اگر بناست دلالت لفظی برای افاده معنایی، نیاز به یک معونه و کلفت زائده ای از اون لفظ داره، که نیاز داره یک قیدی بیارن، تذکری بدن، این را ازش تعبیر میکنن به تقیید. تقیید نه به معنای تضییق الاطلاق، بلکه تقیید به معنای ما یقابل عدم کون لفظ مقیدن به این قید، که اگر لفظ مقید به این قید نبود ازش چه چیز فهمیده میشد؟ اگر بنا بشه این قید رو بیارن، اون وقته که دیگه چیز دیگری فهمیده میشه، و الا ما ادای اون. این ضابطه اطلاق و تقییده. ولا اظن انه یختلف فی اثنان، در خصوصا در اون مسئله وجوب عینی تعینی، اون خب اطلاق اقتضای تضییق رو داره، اطلاق اقتضا میکنه وجوب تعینیه نه تخییری. اگر بر من صوم واجب شده، نمیدونم آیا مخیرم بین صوم و اطعام یا یتعین الصوم. گفته اذا افطرت فصوم 60 یوما، نگفته صوم 60 یوما او اطعم کذا رقبه او اعتق کذا، نگفته. اطلاق امر به صوم و عدم تقییدش به تخییر اوی، نگفته صوم او اطعم او اعتق، اطلاق این امر به صوم اقتضا میکنه تعیینش رو، و هذا عین التضییق.
البته همون جمع
بله، تعیینیم در مقابل تخییریه، اما شما از امر غیر مقید وجوب تعیینی نمیفهمید؟ ادعا کردن، هر ادعایی که مسموع نیست. مرحوم آخوندم ادعا کرده این بر، اگه به ادعاست، مرحوم آخوندم ادعا فرموده که امر اطلاق امر یخته، نه تعیینی دیگه قید زائد نمیخواد، اونی که قید زائد او میخواد تخییریه. و الا اگر گفت بالله علیک، اگر به شما گفت مثلا شما به بچهتون گفتید بچه جون ظهر میای نون بیار، بچه رفت به جای نون دوغ آورد که از نونم گرونتره، شما عتاب و خطابش نمی کنید بچه جون ما امروز آبگوش داریم نون نداریم، دوغو که تو آبگوش نمیشه ریخت که آبش زیاد بشه. میگه بابا تو که نگفتی فقط نون بیار. بابا میگه بهت گفتم نون بیار، نگفتم نون بیار یا دوغ بیار، غیر از اینه؟ بعید میدونم. چی؟ همون اطلاق دیگه، مثلا اطلاق یعنی عدم تقیید، اطلاق به معنای عدم تقیید، نه اطلاق به منتها بعضیا آمدن خواستن اطلاق رو در مثل این موارد تو ذهنم مرحوم آخون خواستن به معنای همون شمول معنا کنن، گفتن صم اطلاق یعنی صم حتی على تقدیر الاتیان بال اتق، یعنی خواستن یک شمولی رو بر اساس مثلا همون شمول در مثل اعتق رقبتا درست بکنن، ضرورتی نداره این کار اصلا. اهداف
متباینه شمول تصور نمیشه،
ما گفتیم که شمول تصور نمیشه، اگه شمول تصور میشد که شبهه تمام بود، ما میگیم که اطلاق منوط به تمامیت امکان شمول نیست، بلکه در فرض دوران ام بین متباینین مثل وجوب تعیینی و تخییری هم اطلاق معنا داره، بلکه در دوران ام بین متباینین به مثل زرارت ابن عین و غیر عین هم معنا داره. نداره از کدام یعبر عنه بالاصطلاح لا مشاحت فی، مهم نیست اسمشو انصراف میذارید ایبی نداره، یعنی لفظ اگر قیدی آورده نشه این معناست، به جای این که اسمشو بذارید اطلاق اسمشو میذارید انصراف، لا مشاحت فی. فتحصل این که تخیل عدم تصویر اطلاق در دلالت ام بر وجوب کما این که رو ما یلوخم این بعض کلمات، این حرف حرف قابل قبولی نیست. بله ما برای این که بخواد مثلا امر اطلاقش اقتضای وجوب رو بکنه نه غیر اون رو، نکته‌ای می‌خوایم. این نکته چیه؟ تو کلمات مختلف این میشه نوبت برسه به مقام اثبات. مرحوم آزیا قدس سر رو نوبت به اثباتش که رسیده اینجوری خواسته، همانطوری که در مثل وجوب تعیین و تخییری نکتهشو اینگونه گفته میشه که وجوب تعیینی که انهو شموله، حقیقتش دوران هم بین متباینینه، چون وجوب تخییری و وجوب تعیینی عقلا متباینن، ولیکن که انهو عرفن به نکته این که وجوب تعیینی که انهو وجوب ساریست به لحاظ حالات فعل شیء دیگر و عدمیهی، که انهو این میشه اطلاق، اطلاق اقتضا میکنه پس وجوب تعیینی رو، به خلاف وجوب تخییری که انه این سرایان نیست بلکه وجوب مقیده، واجب است انجام بدی اگر فعل دیگری رو انجام ندادی. یه نکته ای میخواد. خب این نکته رو در مثل وجوب و غیر اون از افراد طلب اینگونه تو کلام آزیا اینجوری آمده که مثلا اطلاق امر اقتضای وجوب رو میکنه چون که انهو امر عبارت است از طلب و اراده ولا غیر، مثلا اراده شدیده که انهو محض اراده است، اما استحباب اراده مشوبه به قید ترخیص فترکه، اراده مطلق نیست، اراده صرف نیست، اراده مقیده به عدم ترخیص استحباب اراده مقیده است، اما وجوب اراده مقیده نیست بلکه صرف الاراده است، صرف الاراده میشه وجوب، اراده مقیده به ترخیص در ترک و اذن در اون میشه استحباب. فکأنه وجوب اطلاق اراده و اطلاق طلب مساوی با وجوبه، به نحوی که اگر منظور غیر اون باشه نیاز به یک معونه زائده‌ای داره و اون معونه تقیید به اون قید عدمی یا قید وجودی، قید ترخیص در ترک یا قید عدمی عدم رضای به، یا قید وجودی رضای به ترک یا قید عدمی عدم ترخیص مثلا. پس بنابراین یک نکته‌ای شما فقط نیاز دارید بر تعین یک طرف، نکته تعین زراره اندل اطلاق در زرارت ابن عین چیه؟ نکتش اشتهار و معروفیتش و کثرت روایاتشه، که اگر گفتن زراره و منظورشون غیر اون باشه باید دیگه بگن، اگر نگن اجمال پیش میاد علل اقل، چون اون آقای مهمل شاذ غیر معروف به حضرت عباس اون دیگه تعین که نداره. فیدور الامر بین اجمال و بین تعین، یا منظور از زراره زرارت دعینه یا مجمل میشه. یکی از مقدمات حکمت در جای خودش گفته شده چیه؟ اصل بیان. اجمال خلاف اصله، اصلا اساس اطلاق مقدمات حکمته و اون اس اساس اطلاقی گفته میشه همین اصالت البیانه. یعنی امر اگر دائره بین مبین بودن و مجمل بودنه، اصل اینه که مبینه. خب در دوران هم بین زرارت ابن عین و غیر اون اگر تعینی باشه تعین ماله زرارت ابن عینه، چون غیر اون یا مراد نیست یا حداقل لفظ درش تعین نداره، اجمال خواهد بود. اصالت البیان اقتضا میکنه که عدم اجمال. این اصلا به شما بگم اساس اطلاق اینه و این در مقام بیان بودن، غیر از اون بیان بودنی که طرف در مقام مزاح و مسائلی از این قبیل نباشه. بیانی که گفته میشه در مقدمات حکمت به معنای عدم کونهی فی مقام الاستهزاء نیست، و الا عدم کونهی فی مقام الاستهزاء شرط ظهور نه فقط اطلاق، شرط ظهور هر لفظ و کلامی است. و حال این که گفتن اونی که از مقدمات حکمت اصالت البیان، یعنی این در جاهای دیگه لازم نیست. اگر اینه شما هم نکته میخوای، اون وقت برمیگردید به مرحوم آزیا اثباتن میگید نکته ای که شما یه مرحوم آزیا میگه امر ظهور در تعین، ظهور در معنای وجوبی و تعین در اون معنا داره چیه؟ چون میگه نکتهش اینه که انه عرف ماده امرو که میبینه مدلولش اراده است، در مورد وجوب غیر از اراده چیزی نمیبینه، ولی در مورد استحباب یک قیدی احساس میکنه. میگه این اراده صرف نیست، بلکه اراده مشوبه به یک امر عدمی و مشوبه به رضایت به ترکه، یا به این حرف آزیا، یا به تعبیری که ما عرض میکنیم، یا به وجه دیگر، این که در قضیه امر خواست و اراده است و اراده انجام و سد باب عدم. خب ظاهر امر اراده سد باب عدم از جمیع نواحی است. این جمیع النواحی میخواد اطلاق درست کنه، اما در استحباب سد باب عدم کل جهته نیست، و لذا فقط سد باب عدم از ناحیه فضل و فضیلت، اما اگر شما دلت خواست انجام ندم انجام نده، به دل بخواه. این که در وجوب به دل بخواه نیست، اگر دلت هم نخواست نه، باز میگه سد باب عدم کن، که انهو اطلاق مطلوبیت سد باب العدم من کل الجهات، این میشه شمول اطلاق. اینا دیگه با الفاظ بازی کردنه، حقیقتش یک چیزه. وجوب در فهم عرف نیاز به معونه زائده و قرینه اضافی نداره، استحباب نیاز داره. اینا دیگه نکات بعد الوقوعشه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمدلله رب العالمین.